أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. و اما بحثی رو که امروز به ذهنم آمد راجبش صحبت بکنیم، موضوعی است که دیدم خیلی از اذهان رو به خودش مشغول کرده. به ذهنم آمد که ولو یه بحث اجمالی و گذرا راجب این موضوع داشته باشیم، چرا که من گمان میکنم نیاز به این تذکراتی که امروز خدمتتون عرض میکنم وجود داره. صحبت از این است که یک زلزله مهیب و عظیمی تهران رو تهدید میکنه و حالا چه از طرق محاسبات علمی برخی پیشبینی کردند که این زلزله به شدت نزدیک است و تهران رو تهدید میکنه، برخی هم از راه حالا دریافت‌های غیر عادی و متافیزیکی خبر همچین حادثه‌ای رو اعلام کردند. خب ما باید ببینیم با این خبر چگونه مواجه بشیم. البته تو روایات هم داریم، تو روایات حوادث قبل از ظهور داریم که خصفون بالبیدا و خصفون بالزورا، هم در بیدا که یه سرزمینی است بین مکه و مدینه، زمین گروهی رو در خودش فرو میبره که اون همون لشکریان سفیانی هستن که به قصد جنگیدن با امام اسفر با هون و فدا حرکت میکنن. و خصفون بالزورا، زورا رو ری در واقع تعبیر کردن، ری هم یعنی همین نزدیک تهران دیگه، در نزدیکی ری هم زمین گروه عظیمی رو در خود فرو خواهد بود. لذا این رو اشاره ای به همین حادثه مهیب می دانند. استدام میکنم بحث رو با دقت دنبال بکنید که اونچه که می خواهیم انشاءالله با تمرکز و توجه شما کامل دریافت بشه. نکته اولی که باید خوب بهش توجه داشت، حفظ متانت و آرامش. امام صادق علیه السلام در بیان ویژگی های مؤمن این عبارت رو دارن، می فرماین المؤمن و صبورون فی الشدائد، مؤمن در شدائد و سختی ها صبوره، جزع و فزع نمی کنه، بیتابی نمی کنه، اظهار عجز نمی کنه. وقورون فی الزلازل، و در زلزله ها هم متین رفتار میکنه، موقر ظاهر میشه، خودشو نمیبازه، ضعف از خودش نشون نمیده، رفتارهای در واقع حساب نشده از خودش نشون نمیده. وقورون فی الزلازل، قنوعون به ما اوتی، و به اون چه که خدا به او عطا کرده قناعت میکنه مؤمن، زیاده خواه نیست، حریص نیست، طماع نیست. لا یعظم علیه المصائب، و مصیبت ها و سختی ها و ناگواری ها برای مؤمن بزرگ تلقی نمیشه، چیز مهمی نمیدانه. خب این جمله وقورون فی الزلازل بیانگر همون نکته ایست که عرض کردم، که اون وقار و متانت باید در برابر زلزله وجود داشته باشه در مؤمن. مؤمن فرق میکنه با دیگران، مؤمن تکیش به خداست، مثل دیگران بدون تکیه گاه نیست. المؤمنو کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه استواری میمونه که تند بادها و طوفانها هم نمیتونن او رو به حرکت در بیارن. بنابراین این وقار، این متانت، این وزانت، این که انسان سراسیمه نشه، خودش رو نبازه، این نکته اوله. چرا که مؤمن یقین داره هیچ اتفاقی چه در جنبه‌های طبیعی، چه ماوراء طبیعی، چه در قالب حوادث و رخدادهای تکوینی، چه در رابطه با اونچه که به دست انسان‌ها و موجودات مختار انجام میشه، هیچ حادثه‌ای از قدرت الهی خارج نیست، جز به اذن الهی محال هیچ اتفاقی برای مؤمن بیفته. به تعبیر قرآن کریم لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، جز اون چه که خدا برای ما مقدر کرده هیچ حادثه‌ای برای ما رخ نخواهد داد. مدیریت عالم دست خدای حکیمه، دست خدای رحیمه. اینجوری نیست که تصادفات و حوادث سبب رخدادهای عالم بشن. نه، تحت یک مدیریت خردمندانه و حکیمانه و مدیریت سرشار از مهر و رحمت نظام عالم. و چون هیچ اتفاقی نمیفته جز آنچه که خدا مقدر کرده، بنابراین مؤمن خیالش راحته از هر رخدادی که قرار رخ بده. یقین داره که خدا جز خیر مؤمن رو واقع نمی کنه و اذن به وقوع نمیده. اون عبارت رو از امام صادق علیه السلام تو خاطر دارید دیگه، که حضرت فرمود جز اونچه که بهترین از خدای متعال برای مؤمن عملی نمی کنه. لا یفعل الله لعباده الا لأصلح لهم. جز اونچه که بیشترین مصلحت رو داشته باشه خدای متعال برای عبادش انجام نمیدهد. و غیر خدا هم که در عالم کاره این است. بحث توحید افعالی رو مفصل با هم صحبت کردیم. لذا مؤمن در برابر حوادثی مثل حالا این زلزله‌ای که خبرش رو دادن ممکنه واقع بشه خیلی آرامه. دیگه همتون مشرف شدید به حرم معصومین، زیارت امین الله رو خوندید دیگه. بعد از سلامی که خدمت اون امام معصومی که انسان مشرف میشه عرض میکنه، شروع میکنه به دعا کردن. اولین دعا چیه؟ اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. خدای من نفس من رو نفسی قرار بده که در برابر مقدرات تو آرام باشه، به تلاطم در نیاد. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، و در برابر اون چه قضا و حکم تو به او تعلق گرفته با خرسندی و خوشحالی، با آغوش باز و روحیه پذیرا مواجه بشه، خرسند از مقدرات و قضاء تو باشه، راضیتن به قضائک. بنابراین نکته اول این حفظ متانت و آرامش است که تو آموزه‌های دینی ما به طور عموم راجع به همه مقدرات الهی بیان شده و به طور خاص امام صادق علیه السلام دیدید فرمود وقورن فی الزلازل، در زلزله ها مؤمن مبقره، سراسیمه و در واقع اختیار از کف داده ظاهر نمیشه در برابر زلزله ها. نکته دومی که در این زمینه عرض کنم ضرورت علتیابی عمیق و واقع بینانه است، که خب اگه قرار زلزله ای رخ بده علتش چیه، سببش چیه. خب متاسفانه حالا من که خیلی فرصت نمی کنم رادیو تلویزیون رو یا مثلا روزنامه ها رو ازش استفاده کنم، ولی بعضا که حالا گذرا رد شدم و دیدم حالا چه مجریان این رسانه ها و نویسندگان این روزنامه ها صحبت میکنن یا چیزی مینویسن و حتی مسئولین نظام وقتی که دارن صحبت میکنند، من هیچ نمیپسندم اینجور صحبت ها رو. یعنی اگر قرار بود که توی کشوری که مادی بود حضور خدا و کارگردانی خدا رو باور نداشتن راجع به پدیده‌ای مثل این زلزله صحبت کنن چجوری صحبت میکردن؟ فقط علل و عوامل ظاهری و مادی رو میدیدن. بله گسل‌های زمین اینجوریه، نمیدونم فشار گاز داخل مرکز زمین وقتی به این حد برسه میره جایی که نقطه‌های ضعیف‌تری باشه و از اونجا خودشو تخلیه میکنه، تعدیل میشه فشار درونی زمین و این منجر به زلزله میشه، شکاف‌های روی زمین میشه و امثال این حرفا. و خب حالا برای اینکه مقابله کنیم با این باید چه بکنیم؟ نمیدونم ساختمان‌ها رو ضد زلزله بسازیم، بعد نمیدونم تدابیر ایمنی داشته باشیم، آموزش‌های مواجه شدن با زلزله داشته باشیم. فقط با این دیدگاه نگاه کردن، یعنی فقط علل و عوامل ظاهری رو دیدن، خب این دور از شأن یک نظام الهی است، دور از شأن یک انسان موحده. میدونید تو نظام مادی علل و عوامل مادی رو فقط نقش آفرین در رخدادهای عالم میدانن، در حالی که یک انسان الهی و موحد جور دیگه فکر میکنه. عالم روحی داره، جانی داره، اراده و روح حاکم بر جهان است که این علل و عوامل ظاهری رو به کار می اندازه. مثل میمونه که شما یه انسانی رو ببینید داره مثلا حرف میزنه، کار میکنه، چیزی مینویسه، فعالیتی انجام میده، شما بیاید در واقع حرکت‌های فیزیکی بدنشو که این حرکت از فلان عضله سبب شد، این عضله با فلان فرمانی که از مغز صادر شد سیستم عصبی این رو مثلا تحریک کرد و منقبض شد یا منبسط شد و این تحریک مغز هم ناشی از مثلا فلان علل و عوامل مادی، اینجوری فقط رفتارهای یک انسان رو تبیین کنید. اصلا نگاه به این که بابا این انسان روحی داره، فهمی داره، اراده ای داره، تصمیمی میگیره و در پی اون تصمیم این سلسله علل و عوامل فیزیکی در بدن او به کار میفته و اون فعل ازش صادر میشه، اصلا به او توجهی نکنین. چقدر خطا هست که ما بخوایم رفتارهای یک انسان رو صرفاً بر اساس فعل و انفعالات شیمیایی که مثلا در بدنش اتفاق میفته تبیین بکنیم. اصلا حضور آگاهی و اراده او رو، فهم و ادراک او رو ندیده بگیریم. خب اگر در مورد یک فرد این تحلیل تحلیل غلطی هست، در مورد کل عالم رو هم که به دید عرفا میگن عالم یک انسان عظیمه، در مورد کل عالم هم خطاست که ما فقط رو علل و عوامل مادی نگاه کنیم. اون اراده مسلطه بر همه این علل و عوامل مادی رو اصلا نبینیم. حال زلزله باید رخ بده، این زلزله درسته یه سری علل و عوامل ظاهری و فیزیکی داره، اما هیچ اراده‌ای نقش‌آفرین نیست در عالم، هیچ ادراک و هیچ مشیتی بر عالم مسلط نیست. همین علل و عوامل فیزیکی سبب میشه زلزله بیاد فقط. چقدر نگاه دور از فضای توحید و فضای معرفت الهی است. حالا من نمونه میگم از قرآن برای اینکه یاد بگیریم چجوری برخورد کنیم. از عالی‌ترین مقامات نظاممون در مسئولیت‌های سیاسی، نمیدونم تقنینی، اجرایی، قضایی، تا اندیشمندانمون، تا روحانیونمون، تا سخنرانانمون، تا نویسندگانمون، یاد بگیریم چجوری می‌خوایم حرف بزنیم. ما مدعی یک نظام الهی، ما مدعی اعتقاد و باور به یک دین الهی هستیم، مدعی باور به حقیقت توحید هستیم. قرآن کریم میفرماید چی؟ میفرماید زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس لیزیغهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. میفرماید بله، اختلال تو نظام عالم ایجاد شد، دریاها سونامی تولید میکنن، زمین زلزله پدید میاد درش. بله زهر الفساد فی البر و البحر، اما چرا؟ به ما کسبت عید ناس، در نتیجه نوع رفتارهایی که آدمها کردند. یعنی رابطه رفتار انسانها با رخدادهای جهان آفرینش رو یک انسان الهی فقط میفهمه. یه انسان مادی اصلا این مفهومی براش نداره که بگیم زلزله اومد چرا؟ چون مردم گناه کردن، مردم ظلم کردن، مردم فسق و فجور کردن. اما یک دید الهی این رو به ما میگه، میگه فساد، اختلال در نظام دریاها و نظام خشکی‌ها، که حالا این معنای نازلشه ها و الا سما و عرض معانی باطنی بلندتری هم داره، ولی فعلا حالا چون تو بحث زلزله هستیم من میخوام عرض کنم همین معنی ظاهریش. این اختلال ایجاد شد به ما کسبت عید ناس، در نتیجه نوع رفتارها و انتخابهای انسانها. لیزیغهم بعض الذی عملوا، به این خاطر که خدای متعال نتیجه برخی از رفتارهای مردم رو به مردم بچشاند. پس کارگردان این نظام خداست. اگه زلزله پدید میاره، اگر سونامی پدید میاره، اگر رخدادی اتفاق میفته، این کار خداست و خدا در کیفر رفتارهای خطا و اعمال ناشایست انسانهاست که داره این حوادث و رخدادهای ناگوار رو ایجاد میکنه. چرا اینا رو ایجاد میکنه؟ چرا میخواد اینا رو تنبیه کنه؟ لعلهم یرجعون، تا شاید اینها متنبه بشن، شاید برگردن از این رویه نادرستی که در پیش گرفتن، دست بردارن از این ظلم و ستم به هم دیگه، دست بردارن از این بیرحمی ها، دست بردارن از این بیتفاوتی نسبت به انسانهای دردمند و محروم و تهی دست و نیازمند، دست بردارن از این باندبازی ها و زورگوی ها و غارت ها و ستم هایی که روا می دارن، دست بردارن از این انحراف ها و گمراهی ها، دست بردارن از این فسخ و فجور ها و معاصی. لعلهم یرجعون، شاید برگردن به راه فلاح و صلاح، برگردن به راه حق و حقیقت. فرمود بلو انهم آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون. فرمود اگر مردم ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، که تقوا هم معناش رو میدونید دیگه، امام صادق علیه السلام فرمود چی؟ فرمود تقوا یعنی این که اونجایی که خدا امر کرده حضور پیدا کن و فعال باش، اونجا غایب نباشی و بی عمل نباشی. اونجایی هم که خدا فرموده اونجا حضور پیدا نکن و اون کار رو انجام نده، اونجا حاضر نباشی و عمل نکنی. فرمود اگر مردم ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما که خدا هستیم درهای برکات آسمانی و زمینی رو به روی این انسان ها میگشاییم. اما چه کنیم، مردم ایمان نمیآورند، مردم تقوا پیشه نمی کنند، ولکن کذبوا، ولکن مردم تکذیب کردند. حالا تکذیب اولیش تکذیب ظاهریه که با زبان میگن خدایی وجود نداره، قیامتی وجود نداره، این حرفا قصه است، اینا رو نمیدونم آخوندا ساختن از خودشون، اینا رو نمیدونم عربا در آوردن به خورد ما دادن، امثال این شر و برا، که متاسفانه میبینید که بی‌پروایی در این جور اظهارات هم متاسفانه تو جامعه ما زیاد شده. این تکذیب زبانی گاهی اوقات هم نه زبانی تکذیب نمیکنه، اما در رفتار تکذیب میکنه. یعنی جوری عمل میکنه که گویا خدایی وجود نداره، جوری رفتار میکنه که گویا قیامتی وجود نداره. این هم تکذیبه، این منتها تکذیب عملیه. فرمود ولکن کذبوا، ولکن اینها به جای ایمان و تقوا تکذیب کردند. فاخذناهم بما کانوا یکسبون، و ما به جای اون فرود آوردن و گشودن درهای برکات آسمانی و زمینی برای اونها چیکار کردیم؟ اونها رو در قبال اونچه که کسب کردند، در قبال اونچه که به اختیار به او روی آوردن، اونها رو گرفتیم و نابودشون کردیم. ببینید نگاه الهی این نگاهه، حوادث رو دست خدا میدانه، تحت مدیریت آگاه و بیدار الهی میدانه. فقط باید دید مادی رخدادهای طبیعت رو تجزیه و تحلیل نمیکنه. فرمود ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. فرمود هر مصیبتی که برای شما رخ میده، هر مصیبتی بی استثناء، ما اصابکم من مصیبتن، هر مصیبتی که برای شما پیش میاد، فبما کسبت ایدیکم، این نتیجه رفتارهای خودتونه، این نتیجه انتخابهای خودتونه، این نتیجه تصمیمگیریهای خودتونه. شما بازخورد رفتار خودتون رو دریافت میکنید. انما هی اعمالکم ترد الیکم، این رفتارهای خودتونه که داره برمیگرده به خودتون، به شکل زلزله، به شکل سیل، به شکل نمیدونم بیماری لاعلاج نمیدونم فلان، اینا رفتارهای خودتونه که داره برمیگرده به سمت خودتون. نگاه الهی اینه. حدیث قدسی رو دیدم امروز، خدای متعال به پیغمبر اکرم فرمود، فرمود امتو که هازهی مرحومتون، فرمود این امت تو ای پیامبر اسلام، اینا مورد رحمت خدا هستن. اون عذابهایی که در قومهای گذشته نازل شد، اون عذابها برای اینا نمیاد. عذابها فی دنیا از زلزلت و الفقر، عذابی که برای امت تو ای پیغمبر اسلام میاد چیه؟ یکی زلزله است، یکی هم فقر و تهی دستی. پس ببینید زلزله عذاب الهیه، نه یک رخداد کور طبیعی. تحت مشیت و اراده الهی رخ میده تو عالم زلزله. عرض کردم باید علتیابی عمیق بشه، ببینیم چرا یه همچین اتفاقی رو خدا مقدر میکنه، چرا چنین حادثه ای رخ میده. اگر رفتارهای انسان هاست، ما چه کردیم که الان یه همچین حادثه ای ما رو تهدید میکنه؟ نگاه کنیم به جامعهمون، ببینیم چه کردیم، سیمای جامعهمون چیه، فرهنگ جامعهمون چیه، رفتارهامون چیه. از یه طرف فسق و فجور و بیبندوباری، همه جامعه رو فرا گرفته. این نسل که دیگه نسل تربیت شده رژیم شاهنشاهی نیست که، اینا همشون اینایی که جوانها و افرادی که این بیبند و باری و فسق و فجورها رو آلودش هستن، اینا که دیگه تو نظام شاهنشاهی متولد نشدن، اینا همشون متولد شده در نظام جمهوری اسلامی هست. خب چرا فکر نمی کنیم؟ چرا احساس مسئولیت نمی کنیم؟ فقط سرمون گرمه که پستامون رو حفظ کنیم، نمیدونم برامون مهم نیست چه به سر جامعه اومده از دیانت و از فرهنگ و از اخلاق و از روحیات، چه بلایی به سر جامعه ما اومده. حالا میخونم روایات رو، میبینید که تحلیل هایی که تو روایات راجع به زلزله هست چیه. فسق و فجور و بیبندوباری بیداد میکنه، بی‌حیایی، فراموش شدن عفاف و پاکدامنی، فراموش شدن حجاب و پوشیدگی، اینا نیست تو جامعه ما. تو بحثای حجاب یادتونه گفتم، بعدم تو این کتاب حجاب نوشتشم در اختیارتون قرار گرفته که همین دیروز سخنرانی داشتم، گفتم واقعا جای شرمساریه برای ما که سرانه مصرف لوازم آرایش در بین زنان ایرانی تو تمام دنیا منحصر به فرده و بالاتر از همه جاست. از زن امریکایی، از زن اروپایی، از زن نمیدونم آسیایی، افریقایی، از همه جا. پای سخنرانی من یکی از دوستان نشسته بود که قاضی هم هست و آدم صالح و دوست داشتنی است. بعد از سخنرانی من شرمندم یه حرف پشت میکروفون دارم میزنم. اومد به من گفت که آقای طیب، یکی از رفقای من از خارج کشور، به هر حال با هم صحبت میکردیم، میگفت آره، چون من اونجا صحبت کردم، گفتم بابا جون این پروژه های فنی رو ببینید، کارشناس های زنم مثلا بعضا اومدن مهندسین تکنیسیان ها، ببینید اینا چجوری میان سر کار، خانم های ما چجوری میرن تو اداره، چجوری میرن تو دانشگاه، چجوری میرن. اینا رو اشاره میکردم تو سخنرانی. بعد اومد به من گفت باره فلان دوستم تماس گرفته با من صحبت میکردیم، میگفت اصلا این حرفا توی غرب وجود نداره، اینجوری خدا رایی. بعد تعبیری گفت، خب ظاهر تعبیر خیلی زننده و چندش آوره، ولی این درد رو باید با عمق وجودمون احساس کنیم. میگفت این دوست من که از غرب با من صحبت میکرد، میگفت نه تنها زنهای معمولی اینجوری که زنهای ایرانی خودشون رو آرایش میکنن در غرب آرایش نمیکنن خودشون رو، ببخشید من رو، میگفت حتی زنهای روسپی غربی هم اینقدی که خانمهای ایرانی به آرایش خودشون سرمایه گذاری میکنن نمیپردازن. این کشور از زهراست، این کشور ولایت امیرالمؤمنینه، این کشور قرآنه، نمیخوایم بازخورد داشته باشه این رفتارها. یا باز اشاره کردم تو بحثای حجاب که بالاترین رقم جراحی‌های زیبایی تو تمام دنیا مال زنهای ایرانه. این کشور عفت و پاکدامنیه، این کشور زیر پرچم عصمت فاطمیه، اینا بازخورد نداشته باشه. اینکه شکستن مرز تقوای عملی، شکستن مرز تقوای اعتقادی هم که دیگه گفتم براتون، کفر، ارتداد، بیدینی، فحاشی کردن به همه مقدسات، علنی بی‌پروا تو کوچه و خیابون بازخورد نداشته باشه، زلزله نیاد، همه مقدسات بی پروا علنی فحاشی بکنن، بعد هیچ چوبی نخوریم. این همه گروه های انحرافی، این همه نسل جوان ما و بالاتر از جوان های ما، مسنتر های ما، این همه رفتن گرویدن به شیطان پرستی، شیطان پرستی. وقت عکس العمل نداشته باشه تو نظام هستی؟ بذار چند تا روایت بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود اضافش از زنا زهرت زلزله. فرمود وقتی که زنا فاش شد، حالا یه وقت یه کسی یواشکی، یه جوری که هیچ کسی خبردار نشه، مرتکب این معصیت میشه، یه وقت نه قضیه علنی میشه، اصلا قبحش میریزه، خیلی با افتخار این آلودگی ها مرتکبش میشن، که متاسفانه آدم میبینه تو جامعه ما به این شکل داره در میاد، اصلا قبحی نداره، عیبی نداره، خیلی راحت این آلودگی رایج شده و فراگیر شده در جمع زیادی. خب حضرت فرمود اضافش از زنا زهرت زلزله، وقتی زنا فاش شد دیگه قبحش ریخت، علنی افراد افتخارم میکردن که ما روابط غیر شرعی جنسی با هم داریم، زن و مرد نامحرم. خب تو اون شرایط زلزله آشکار میشه، ظاهر میشه. حالا این اتفاق افتاده تو جامعه ما یا نه؟ انتظار زلزله نداشته باشیم؟ حدیث دیگه از پیغمبر اکرم، حضرت فرمود اذا اکلت امتی الربا، وقتی امت من ربا بخورند کانت الزلزله والخسف، اون موقع زلزله میاد و زمین مردم رو فرو میبره، میبله در خودش. آیا آلودگی به ربا تو جامعه ما نیست؟ چقدر گسترده شده شکل‌های گوناگون ربا. حالا من نمیخوام واقعا وارد بحث نظام بانکداری به اصطلاح اسلامی بشم و آیا واقعا این نظام بانکداری 100% با قواعد اسلام میخونه یا نه. خب برید فتاوای مراجع رو ببینید. قبول دارم بعضی از مراجع بلا مانع اعلام کردن، ولی خب تعداد از مراجع هم که مراجع بزینی هستن، اونها حرف دارن تو این نظام بانکداری و معتقدن این آلوده به رباست. اونم چه ربایی؟ ربایی که کشورهای غربی اینجوری آلوده نیستن بهش. اونجا بهره پول نمیم 4%، 3%، اینجا بهره پول 30%، 35% تو نظام بانکداری ما. رباخوری که تو این سیستم بانکداری ما هست تو هیچ جای کشورهای سرمایه‌داری هم پیدا نمیشه. گفتم حالا این بحث رو نمیخوام وارد اون بحث نظام بانکداری بشم، ولی به هر حال قبول کنیم که من هیچ صلاحیت نه فقهی دارم نه هیچی، سواد ندارم اصلا، ولی در حد مراجع بزرگ تقلید ما به هر حال این بهره هایی که تو این نظام بانکداری هست رو مشروع نمیدونن برزن. این که دیگه فراگیر بسیاری از آدم ها آلوده بشستن، حالا دیگه رواخوری های دیگه هم که به شکل های متنوع تو جامعه ما رایجه. خب فرمود وقتی امت من ربا بخورند زلزله و اینکه زمین مردم رو فرو ببره، این اتفاق میفته. اینکه گفتم علتیابی کنیم چرا قراره زلزله بیاد. فقط فشار گازهای درون زمین زیاد شده و نمیدونم گسل تهران هم ضعیفه و این نقطه ظهور زلزله است، هیچ علت و عوامل آگاهانه‌ای پشت صحنه نیست. امام صادق علیه السلام تو اون حدیث توحید مفضل که عزیزان بعضن ممکنه دیده باشن، حضرت فرمود فإن قال قائل فلما صارت هذه الارض تزلزل، فرمود اگه یه گوینده بیاد بگه این زمین به خاطر چی دچار زلزله میشه، به چه سببی زمین با حادثه زلزله مواجه میشه. قیل له، به او گفته میشه، امام صادق علیه السلام فرمود ان الزلزله و ما اشبهها موعظه و ترهیب یرحب به الناس لیرعوا و ینزعوا عن المعاصی. امام صادق علیه السلام فرمود به کسی که علت وقوع زلزله رو میپرسه اینجوری باید پاسخ گفت که زلزله و حوادث و رخدادهای طبیعی شبیه او، مثل سونامی، مثل امثال اینا، اینها موعظه است و ترساندنی است که خدای متعال با این رخدادها میترساند آدمها رو، بلکه دست بردارن و باز ایستند و ترک کنن معاصی و گناهان رو. به این خاطر زلزله میاد. ببینید این اراده آگاهی که پشت رخدادهایی مثل زلزله است رو باید دید. چرا راجع به اینا صحبت نمیشه؟ ظلم، ظلم به هم دیگه. خب این همه آیه قرآن داریم ما که امتها به خاطر ظلمهایی که کردن از بین رفتن و نابود شدن. من چند تا آیه رو یادداشت کردم براتون بخونم. راجب امتهای مختلف که نابود شدن. قرآن میفرماید فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، میگه بر کسانی که ظلم کردن ما عذابی از آسمان فرو فرستادیم. فقط عذاب القوم الذین ظلموا، ریشه اون قومی که ستم کردن رو ما کندیم، نسلشون رو قطع کردیم، نابودشون کردیم. و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون، ما کسانی رو که ستم کردند با عذاب بسیار تلخ و بدی اینها رو نابود کردیم، گرفتیمشون و در قبال فسقی که مرتکب می‌شدن به ما کانوا یفسقون. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ما اون قرون گذشته‌ای که قبل از شما بودن، جوامعی که قبل از شما بودن رو اینا رو هلاک کردیم، نابودشون کردیم. چرا؟ لما ظلموا، به خاطر اینکه ظلم می‌کردن. و اخذنا الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين، با یک صیحه و رعد آسمانی کسانی که ستم کردن و ستمکار بودند رو نابودشون کردیم و اینا به رو افتادند و از بین رفتند. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، اینها قریه هایی هستند، سرزمین ها و شهرها و آبادی هایی هستند که اینها رو هلاک و نابودشون کردیم. چرا؟ چون ظلم کردن. وقتی ظلم کردن نتیجه ظلمشون این نابودی شد. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون، به زودی خواهند دانست کسانی که مرتکب ظلم شدن که چگونه زیر و رو میشن و دگرگون میشن. فتلک بیوتهم خاویتون به ما ظلموا، اینها خانه های اونهاست که دیگه خالی موند، همشون از بین رفتن. چرا اینجوری شد؟ به ما ظلموا، در قبال ظلمی که کردن. و فرمود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بترسید از اون فتنه ای که وقتی اون فتنه برپا میشه فقط دامن کسانی که مرتکب ظلم شدن رو نمیگیره. خب پس ظلم یکی از عوامل نابودیه جوامع. خب آیا تو جامعه ما ظلم نیست؟ آیا به هم رحم میکنیم؟ عدالت رو مراعات میکنیم؟ ستم نمیکنیم؟ پارتی بازی نیست تو ادارات ما، تو دستگاه‌های سیاسی و قضایی ما؟ قضات ما رشوه نمیگیرن؟ نمیگم همشون، اما تو سیستم قضایی رشوه گرفتن نیست، راندخاری تو نظام ما نیست، غارت بیت المال وجود نداره، بده بستون‌ها بین افراد مختلف در مناسب مختلف کلیدی نظام وجود نداره، ندیده گرفتن بزرگترین خلاف‌ها را از رفقای هم گروه و هم جناح و دروش کردن کوچکترین خلاف را از جناح مقابل وجود نداره، غارت کردن بیت المال وجود نداره، در مناسب نظام اسلامی زرندوزی کردن و کاخ ساختن و سرمایه‌های آنچنان هنگفت برای خود جمع کردن وجود نداره. اینا ظلم نیست؟ اینا ستم نیست؟ به خود ما مردم به هم ظلم نمی کنیم؟ اداری به ارباب رجوع ظلم نمی کنه؟ کاسب به مشتری ظلم نمی کنه؟ همسایه به همسایه ظلم نمی کنه؟ زن و شوهر به هم ظلم نمی کنه؟ به هم دیگه ستم نمی کنیم؟ چه انتظاری داریم؟ این همه آیات قرآن نمونه شو من تازه چند تا انتخاب کردم براتون خوندم. بازخورد ظلم همینه. دیدید دیگه پیغمبر اکرم فرمود، چقدر روشن فرمود. از قول خدای متعال که خدای متعال به پیغمبر فرمود بابا امت تو امت مرحومه است، عذابی که برای این امت میفرستم چیه؟ از زلزله تو بالفقر، یکی زلزله است یکی هم فقر. خب ما ظلم نمی کنیم و اون عذاب که زلزله است نیاد؟ میخوایم همینجوری بده بستون کنیم، همینجوری حق کشی کنیم، همینجوری ضعفا رو پایمال کنیم، همینجوری در واقع افراد که دستشون به امکانات میرسه یا دستشون به مقامات میرسه تاراش کنن حقوق مردم رو، ثروت‌های اونچنانی، فسادهای عجیب اقتصادی تو جامعه ما وجود داشته باشه، بعدم بازخوردش نیاد؟ چه انتظار نابجاییه؟ میگه خدا چنین وعده‌ای به ما داده بود، اینا آیات قرآنه، اینا احادیث معصومینه. مگه نفرمود کما تو دین و تو دان؟ به هر روشی رفتار کنی به همون روش بات رفتار میکنن. ما به هم رحم میکنیم که خدا به ما رحم بکنه، انتظار داریم که خدا یا به ما رحم کن، عذاب نفرست، زلزله نفرست، ما رو نابود نکن. خب خدا میگه کما تو دین و تو دان، به هر روشی با بنده های من تو رفتار میکنی، منم با همون روش رفتار میکنم. تو به بنده های من رحم کردی که من به تو رحم بکنم؟ کما تو دین و تو دان، بازخورد رفتارهای خودمون رو دریافت میکنی. تو یک مسابقه رقابت دنیا طلبی و زرندوزی و رفاه طلبی و تجمل گرایی و تنوع طلبی و خدا میدونه تو چه مسابقه همه داریم از هم دیگه جلو میزنیم، مهم نیست ضعفا و فقرایی که زیر پامون دارن له میشن. هممون افتادیم از مذهبی غیر مذهبی، نمیدونم ریشدار ریشتراش، چادری بی چادر، هممون افتادیم توی مسابقه وحشتناک دنیا طلبی و اصلا حواسمون به فقرا نیست، به محرومین نیست. خودخواهی، نفس پرستی، سودجویی همه زندگی ما رو گرفته. خب این پاسخ نداشته باشه؟ کما تو دین و تو دان، چقدر رحم کردی به بنده های ما که حالا ما به تو رحم بکنیم. و گفتم فرمود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بترسید از فتنه ای که وقتی اومد فقط اون گروهی رو که ظلم کردن از بین شما دامنشون رو نمیگیره. یادتونه تو بحث‌های درسایی از مکتب عاشورا تو درس امر معروف و نهی از منکر اونجا این روایت رو خوندم، ولی بذارید یه بار دیگه هم بخونم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود اوحى الله تعالی جلت قدرته الى شعیب انی مهلک من قومک 100,000 40,000 من شرارهم و 60,000 من خیارهم. پس تعمیر فرمود خدای تعالی وحی کرد به شعیب پیامبر که من 100,000 نفر از قوم تو رو نابود میکنم، هلاکشون میکنم، 40,000 نفر از شرار اونها، از افراد شر و بد اونها، و 60,000 نفر، یعنی بیشتر از شر رو، 60,000 نفر از خوبان اونها رو نابود میکنم. فقال هؤلاء الاشرار فما بال الاخيار. شاهی برز کرد پروردگار خوب اینا اشرارن، اینا آدم های بدی هن، حقشون هم هست که هلاک بشن و نابود بشن، ولی خوبان رو چرا؟ حتی بیش از بدها خوبا رو میخوای نابود کنی. فقال دا هنو اهل المعاصی فلم یغضبوا لغضبی. فرمود اینا مداهنه کردن، اینها مماشات کردند، اینا تساهل کردند با اهل معصیت و گناه، و اون جایی که من خدا به غضب می آمدم اینها به غضب نیامدند. خیلی راحت نشستن فسخ و فجورها رو دیدن، بیبند و باریها رو دیدن، توهین به مقدسات رو دیدن، زیر پا گذاردن اوامر الهی رو دیدن، ککشون هم نگزید، یه امر به معروف و نهی از منکر ساده هم نکردن. درسته خودشون فسخ و فجور نمی کردن، اما چون امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردن، چون اهل سازشکاری و مداهنه با معصیت کاران شدن، 60,000 تا اخیار رو کنار اون 40,000 تا اشرار یه جا همه رو هلاک میکنن. و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. دقت کردین؟ این که گفتم عمیق علت یابی کنیم، حالا یه مقدار به برکت این آیات و روایات نگاه تازه‌ای، غیر این نگاهی که داره رادیو تلویزیون صبح تا شب هی این نگاه رو القا میکنه، نگاهی که یه امریکایی هم با اون نگاه زلزله رو میبینه، یه اروپایی هم با اون نگاه زلزله رو میبینه، یه هندو، یه نمیدونم مارکسیست، دیگران هم همینجوری میبینن. نگاهی که توش خدا نیست، نگاهی که توش نقش انسان در رخدادهای جهان طبیعت اصلا دیده نشده.
خب حالا چجوری رفع کنیم، چجوری دفع کنیم این خطر رو؟
خب مسئولین که دارن میگن دیگه، میگن آی نمیدونم به شما کار من دار، نمیدونم اینقدر پایه اضافی میدیم، اینقدر تشویقی میدیم از تهران مهاجرت کنید زودتر برید، نمیدونم منتقل بشید، زمین مجانی میدیم، خونه میسازیم براتون، کلیپ میکنیم، آی برین از تهران کوچ کنید، که حالا اینا رو میگم که چه تضاد صریحی با روایات داره. دادم بسم الله چادرای امدادی بسازیم بزنیم اطراف تهران که وقتی زلزله اومد ساختمونا خراب شد مردمو ببریم زیر این چادرا زندگی کنن و اورژانس ما فعال بشه و نمیدونم مردمم آموزش نمیدونم برخورد با زلزله ببینند و امثال این حرفا. همین رفع و دفع زلزله اینجوری شد. بله خیلی ساده اندیشی و کوتاه فکری. شما میخوای با خدا بجنگی ها؟ خدا میخواد نابود کنه، تو میخوای نظری نابود کن. میگه خدا قدرتش محدوده، تو ساختمون ضد زلزله بساز. خب خدا یه دهم ریشتر بزرگی زلزله رو میباره بالا، اون ساختمون فرود میاد نابود میشه، شدت زلزله رو زیاد میکنه، نوع زلزله رو خدا بلده. یه وقت زلزله اینجوری میاد، یه وقت زلزله اینجوری میاد، تو به هم دیدید دیگه، فکر نوعی زورت میرسه به خدا. زلزله عمودی، زلزله افقی، زلزله دورانی، همه جور خدا بلده. فکر میکنه اینجوری میشه به خدا غالب. نمیگم این تدابیر مهندسی رو به کار نبریم، بله ساختمون ضد زلزله بسازیم، اما کور خوندی اگه فکر کردی اینجوری میتونی جلوی کار خدا رو بگیری. خدا اراده کرده عذاب کنه یه گروهی رو نابود کنه و تو با این سیستمای فنی و تجهیزات مهندسی میتونی جلوی عملی شدن مشیت و اراده خدا رو بگیری. خیلی عوضی داریم میریم، خیلی عوضی داریم میریم. الگوی ما شده غرب، غرب سکولار، غرب لائیک، غرب بی خدا، غربی که منکر نقش متافیزیک تو عالم فیزیک. الگوی ما شده اونها برای تحلیل و برخورد با حوادث و رخدادهای طبیعی. اینجوری نمیشه عزیزم حل کرد مشکل. نمیگم نکنیم، اورژانس ما فعال بشه، امکانات امدادی ما زیاد بشه، آموزش مقابله با زلزله ببینیم، اما همه اینا وقتی موثره که اون علت اصلیه رو بتونی حل کنی. تا اون حل نشه اثر نداره. مگه قرآن نابودی اقوام گذشته رو تو همون سوره فجر یادتونه؟ آیات اول سوره فجر چه اقوام مقتدری رو اشاره کرد بهشون؟ علم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. ارمی که ذات العماد بود، پایگاه های بسیار مقتدر داشت. علم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. تمدن‌های مقتدر تاریخ رو که میگه لم یخلق مثلها فی البلاد، اصلا مثل اونها خدا خلق نکرده در سرزمین‌ها، اینقدر مقتدر، اینقدر ساختمون‌های ضد زلزله و محکم، اما طغیان کردن، طغوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، و در اثر اون طغیان فساد در اونها زیاد شد. فصب علیهم ربک سوط عذاب، تازیانه عذاب الهی فرود آمد و نابودشون کرد. یه نکته، نکته دوم هم دیدم توصیه کردن که آی مردم فرار کنید از تهران، برید زلزله نزدیکه، فرار کنید برید. میشه از دست خدا فرار کرد؟ خدا اراده نابودی قومی رو کرده باشه بعد این فرار کنه، خدا نمیتونه جای دیگه اینو گیرش بیاره نابودش کنه؟ بعدم فقط گلیم خودم رو از آب بکشم که زلزله میاد من نابود نشم، راه حل اینه؟ راحل اینی که الان میگم از قرآن و روایات برات. گفتیم علل و عوامل چی بود دیگه، حالا روایات رو ببینید برای حل این معضل. اولین راحل استغفار واقعی است. استغفارم میدونید دیگه یعنی چی؟ الندم و توبه، ندامت واقعی با همه وجود، پشیمانی از اون چه کردیم، عزم بر این که دیگه بر نگردیم به اون رویه و روش، احتمام بر این که کارهای خرابکاریامون رو بریم جبران کنیم و بعد از خدا پوزش خواستن و طلب مغفرت کردن، در حالی که به هیچ وجه خودمون رو شایسته بخشیده شدن نمیدانیم، اما یقین هم داریم فضل بی منتهای الهی محاله که دست رد تو سینه ما بزنه اگر از او عذرخواهی بکنه. استغفار یعنی یادتونه این حدیثی رو که خوندم براتون، این حدیث رو از امیرالمومنین علیه السلام فرمود کان فی الارض امانان من عذاب الله، در روی زمین دو امان از عذاب الهی وجود داشت، و قد رفع احدهما فدونکم الاخر، یکی از این دو از دستون رفت، پس برید زودتر به سراغ دومی، فتمسکو به، به او متمسک بشید. اما الامان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فرمود اون امانی که از دست ما رفت رسول خدا بود که از دنیا رفت، و اما الامان الباقی فالاستغفار، اون امان باقی مانده و برجا او استغفاره. اگر میخواید در امان بمانید از عذاب الهی، در امان بمانید از این رخدادها و حوادث تلخ و ناگوار، تمسکو به، برید متمسک بشید به استغفار. بعد حضرت شاهد قرآنی هم آورد، قال الله تعالی و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود ای پیامبر خدای متعال، این مردم، این امت تو رو تا زمانی که توی رسول الله بینشون هستی عذاب نخواهد کرد، یک. دوم، اینها رو عذاب نخواهد کرد تا زمانی که استغفار بکنن. پس ببینید این که این امت محاله براش عذاب بیاد، این به هیچ وجه اینجوری نیست. این امت هم ممکنه عذاب بیاد مگر اینکه از این دو امان بهره بگیرن. اگه بهره نگیرن عذاب میاد، بله که میاد. عبارت امیرالمومنین تو نهج البلاغه همتون هم برید ببینید. پیغمبر اکرم فرمود، فرمود خیر الدعاء الاستغفار، بهترین دعاها استغفاره. اگر خطاهای ما سبب آمدن عذاب است، استغفارهای ما سبب منتفی شدن آمدن عذابه. پناه بیاریم به استغفار و توبه واقعی بکنیم. امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود من اکثر من الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا و رزقه من حیث لا یحتسب. فرمود کسی که زیاد استغفار بکنه، خدای متعال از هر گرفتاری که ذهن او رو، فکر او رو به خودش مشغول میکنه، برای او گشایش ایجاد میکنه. از هر تنگنایی که او دیگه هیچ راه فرار نداره، خدا راه برون رفت براش ایجاد میکنه و او را از جایی که اصلا حساب نمیکنه و تصور نمیکنه بهش رزق میرسه. قرآن فرمود من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. فرمود کسی کار بدی کرده، خرابکاری کرده، گناه کرده، معصیت کرده، او یظلم نفسه یا به خودش ستم کرده، ثم یستغفر الله، بعد این آدم بره استغفار بکنه، میره استغفار میکنه، یجد الله غفورا رحیما، خدا رو مییابد غفور و رحیم، بخشنده و مهربان. راه اینه، راه استغفاره. امام رضا علیه السلام فرمودن ازا کسرت زلازل، وقتی زلزله ها زیاد، فصم الاربعاء والخمیس والجمعه، روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رو روزه بگیر، و توب الالله و توبه کن پیش خدا، و راجع و بعد برگرد. یعنی این سه روز رو روزه بگیر، روز جمعه برو به درگاه الهی و توبه کن. حالا برو وسط صحرایی، یه خلوتی، یه جایی پیدا کن بالا پشت اون خونت، یه جایی خلوتی
زیر آسمان خدا پاهاتم برهنه کن، با همون حال رو خاک بشین و راست رسی توبه کن
و بعد برگرد براجه و اشر علا اخوانکه به ذالک و به برادران دینی خودتم اشاره کن که برن این کار رو بکنن.
فانها تسکنو به اذن الله تعالی، که در اثر همین توبه با همین ترتیبی که گفته شد که چهارشنبه پنجشنبه جمعه رو روزه بگیرید، روز جمعه برید توبه بکنید، به برادران دینیتونم بگید همه برن توبه بکنن، در نتیجه این کار زمین آرام میگیره و دیگه زلزله نمیاد. این راه مقابله با زلزله. پس یک، استغفار و توبه. دو، دعا. امام کاظم علیه السلام فرمود علیکم به دعا، فان الدعاء لله و طلب الی الله يرد البلاء و قد قدر و قضیه ولم يبقى امضاءه. فاذا دعى الله عز وجل و سئل صرف البلاء صرفتا. فرمود بر شما باد به دعا، چرا که هر آینه دعای برای خدا و طلب و درخواست از خدا بلا رو رد میکنه، در شرایطی که اون بلا مقدر شده و قضا الهی به وقوع او تعلق گرفته و دیگه چیزی نمونده عملی شدن به اتفاق افتادنش، یعنی اینقدر قطعیه وقوع اون بلا. فرمود دعا این رو رد میکنه. فاذا دعی الله عزوجل، وقتی خدای عزوجل خوانده میشود، دعا میکنن مردم و سؤله و از خدا درخواست میشه، صرف البلاء و صرفه، بلا به طور کامل منصرف میشه و منتفی میشه. یا با یه عبارت دیگری باز دیدم همین روایت هست، قسمت آخرش اینه، فاذا دعا الله و سأله، هنگامی که این شخص یا اون مردم دعا کردن و از خدا درخواست کردن و سأل صرف البلاء و درخواست کردن برطرف شدن بلا رو، صرفه، خدای متعال اون بنا رو بر می داره و بر می گردونه. بعد فرمود فعله حوف الدعا، پس با همه وجود مصرانه برید دعا کنید. ان یکفیکمه الله، که خدای متعال اون وقت کفایت میکنه شما رو. راه برگردوندن بلا اینه، دعا، دعای با همه وجود. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی ان الدعاء يرد البلاء وقد ابرم ابراما. فرمود ای علی، دعا بلا رو برمیگردونه در حالی که به صورت قطعی مقدر شده، با استحکام تمام که اون بلا واقع بشه و نازل بشه، دعا بلا رو برمیگردونه. امام کاظم علیه السلام باز فرمود بدفع البلاء بالدعا، بلا رو با دعا برطرف کنید. فان الدعاء جنت منجیه يرد البلاء وقد ابرم ابراما، چرا که هر آینه دعا یک سپر نجات بخشی است که بلا رو در شرایطی که به صورت قطعی مقدر شده برمیگردانه. علی ابن مهزیار نامه نوشت خدمت امام باقر علیه السلام، خودش میگه کتبت تو الى ابی جعفر و شکوت و الیه کثرت از زلازل فی الاحواز. چون میدونی علی ابن مهزیار احواز زندگی میکرد، الانم میدونید مرقد مطهرش هم اونجاست، ذریحی داره و بارگاهی داره. از خوزستان علی ابن مهزیار از احواز نامه نوشت برای امام باقر علیه السلام و شکایت کرد که اینجا زلزله زیاد میاد. و قلت و ترالی از تحویل انها، و به خدمت امام باقر عرض کردم آیا اجازه میدید که من از اهواز برم یه جا دیگه زندگی کنم؟ آیا اجازه میدید من جا به جا بشم دیگه، مثلا برم یه جای دیگه؟ فکتب علیه السلام، امام باقر علیه السلام برای نامه او جواب نوشتن، لا تتحولوا انها، جا به جا نشید، بیرون نرید از اونجا. و صوم الاربعاء و الخمیس و الجمعه، روز چهارشنبه و روز پنجشنبه و روز جمعه رو روزه بگیرید. و اغتسلوا و طهروا ثيابكم، روز جمعه غسل کنید و لباس پاک و طاهری بر تن کنید. و ابرزو یوم الجمعه و روز جمعه بزنید بیرون، برید بیرون از شهر، برید توی صحرایی بیابونی، برید بیرون خلاصه بد الله و برید دعا کنید، از خدا درخواست کنید، فانه یرفع عنکم، که هر آینه خدا این بلای زلزله رو از شما برطرف میکنه. قال ففعلنا فسکنت الزلازل. علی ابن مهزیار میگه ما این دستور امام باقر علیه السلام رو انجام دادیم و دیگه زلزله ها تموم شد، زمین آرام گرفت. راه رویارویی با زلزله این نیست که بل کنیم بریم بیرون، گلیم خودمون رو از آب بکشیم. گفتم اولا اگر مقدر شده تو نابود بشی یا از زلزله تهران خودت رو فراری میدی، میری تو جاده شمال تصادف میکنی، پرت میشی وسط دره میمیری، از چنگ خدا میخوای فرار کنی؟ بعدم گلیم خودت رو فقط میخوای از آب بکشی، بقیه مهم نیستن. راه دعاست، راه دعاست. سوم، اول استغفار، دوم دعا، سوم صدقه. چند تا روایت بخونم. امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود بکرو به صدقه، فرمود اول صبحتون رو، روزتون رو با صدقه شروع کنید. اینو یاد بگیریم ما، عمل کنیم عزیزان. قصه نمیگم که بسا این زلزله نزدیک باشه، نکردیم این دستور عملها رو اجرا نکردیم، پیامدهاش رو متحمل خواهیم. این که ما خراب کاری کردیم، این که مستحق اومدن عذابیم، درش تردید نیست. بنابراین این دستور عملهایی که اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن غنیمت بشموریم و ازش بهره بگیریم. فرمود بک رو به صدقه، با صدقه روزتون رو آغاز کنید از اول صبح. برغبو فیها، و به او رغبت ببرزید، با بیمیلی هم صدقه ندید. فما من مؤمن یتصدق به صدقه یرید و بها ما عند الله لیدفع الله بها عنه شر ما ینزل من السماء للارض فی ذلک الیوم الا بقاه الله شر ما ینزل من السماء للارض فی ذلک الیوم. فرمود هیچ مؤمنی نیست که صدقه بده و در اون صدقه دنبال خودنمایی و نمیدونم ریا نباشه، جز خدا رو قصد نکنه در اون صدقه دادن اول صبحش، و خواستش این باشه که خدای متعال شری رو که از آسمان فرود میاد بر زمین در اون روز، او رو از اون شر محفوظ بداره، مگر این که خدای متعال در اون روز او رو از شری که از آسمان نازل میشه بر زمین محفوظ نگاه خواهد داشت. پیغمبر اکرم فرمود، فرمود ان الله لا اله الا هو لیدفع بالصدقت داء والدبیلت والحرق والغرق والهدم والجنون وعد سبعین بابا من السوء. پیغمبر اکرم فرمود خدایی که جزو پروردگاری نیست، با صدقه بیماری رو، جراحات و قده های مثل قده های سرطانی یا دمل های بدخیم رو، آتش سوزی رو، غرق شدن در دریا و در آب رو، هدم و ویرانی و فرو ریختن ساختمان ها بر روی سر آدم رو، جنون و از دست دادن عقل رو، و بعد راوی میگه و عد سبعین بابن منسو، و پیغمبر اکرم 79 اتفاقات بعد رو همینجوری شمرد. فرمود خدای متعال با صدقه همه اینا رو برطرف میکنه. امام کاظم علیه السلام فرمود، فرمود از صدقه تو تدفع البلاء المبرم، فرمود صدقه بلایی که ابرام شده، بلایی که قطعی شده فرود بیاد رو دفع میکنه. باز امام کاظم علیه السلام فرمود، فرمود از صدقه تو تدفع میتت السوء عن صاحبها، صدقه مرگ بد رو از صاحب و صدقه دفع میکنه. امام صادق علیه السلام فرمود از صدقه تو تدفع البلا فینجح دبا و تدفع القضا و قد ابرم ابراما. فرمود صدقه بلا رو دفع میکنه، شفا بخش ترین و نجات بخش ترین داروهاست و مقدرات الهی رو دفع میکنه، در حالی که قطعی شده وقوع او. وقد ابرم ابراهیم. امیر المومنین علیه السلام فرمود سناء المعروف تدر النعماء و تدفع البلا. فرمود کارهای خیر کردن، کارهای خوب کردن فراوان و زیاد میکنه نعمتها رو و بلا رو دفع میکنه. پس سومین عامل چی شد؟ صدقه. چهارمین عامل بهره‌گیری از ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و توسل به اون بزرگواران. توی زیارت جامعه کبیر همتون خوندید بکم فتح الله و بکم یختم و بکم ینزل الغیر و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه و بکم ینفس الهم و یکشف الضر. به سبب شما اهل بیت که خدا آفرینش عالم رو آغاز کرد، به سبب شماست که ختم میکنه نظام آفرینش رو، به سبب شماست که باران فرو میفرسته، به سبب شما اهل بیت و به برکت شما اهل بیت که خدای متعال حفظ میکنه کرات آسمانی و سنگهای آسمانی رو که فرود بیان بر روی زمین مگر به اذن خدا، و به سبب شما اهل بیت که خدا همه هم و غمها رو برطرف میکنه، به سبب شما اهل بیت که همه خطرها و زیانها رو برطرف میکنه و یک شف الزور. دست توسل به دامن اهل بیت زدن. تو حدیث معروف لوح جابر که قاعدتا شنیدید دیگه، که لوحی آمد از جانب خدای متعال، جبرئیل آورد برای پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم این لوح رو در مناسبت تولد فرزند بزرگوار فاطمه زهرا سلام الله علیها بردن، در واقع کادوی فرزند جدید این لوح رو دادن به فاطمه زهرا سلام الله علیها. جابر ابن عبدالله انصاری اومد خدمت حضرت زهرا برای دیدن حضرت. حضرت این لوح رو به اون نشون دادن و جابر همونجا از روی اون لوح نوشت. بعدم تعریف میکنه که این لوح چه لوح عجیبی بود، لوح از آسمان آمده بود. خب جابر عمر طولانی داشت، اواخر عمرش خدمت امام باقر علیه السلام رسید، داستان این لوح گفتگو شد و جابر اونچه که نوشته بود رو برای امام باقر علیه السلام خوند و حضرت تایید کردن که اصل لوح خدمت خود امام باقر بود. تو اون لوح که در مورد ائمه علیهم السلام و در مورد اهل بیت بسیار زیباست، برید تو هم تو کافی هست، هم تو بهار هست، تو کتابای روایی متعدد هست، خیلی حدیث بسیار نورانی و شریفی است. اسم تک تک ائمه در داخل اون لوح اومده که ای زمان پیغمبر خدا، تک تک ائمه این که در زمانشون چه شرایطی وجود خواهد داشت، هر کدوم از این ائمه چه جوری شهید خواهند شد، تمام اینها آمده تا امام اصغر با هنا فدا. اون وقت توی همون لوح که حدیث قدسی سخن خدای متعاله، خداوند میفرماید و بهم اکشف الزلازل، به سبب و به برکت اهل بیت علیهم السلام که من زلزله ها رو برطرف میکنم. میخواید زلزله برطرف بشه، برید سراغ توسل به اهل بیت، مجالس ذکر اهل بیت رو احیا کنیم، پر رونقش کنیم، خصوصا الان تو آستانه فاطمیه هستیم، خطر هم نزدیکه و درست مصادف با ایام فاطمیه است. فاطمیه امسال رو خیلی جدی‌تر برگزار کنید و یقین بدونید عنایات اهل بیت، اگر واقعا، چون من میدونم در طول این شاید 20 سال بعد از پیروزی انقلاب چند بار داستان همینجوری جدی شد، شاید بعضیاتونم یادتون باشه که بعضی از اهل بینش و اهل معرفت‌های باطنی هم به صورت قطعی گفتن خواهد شد این اتفاق و به برکت مجالس اهل بیت. یه بارش خورد به در واقع ماه محرم، یک مراسم بزرگ عزاداری و در واقع تعظیم عاشورا برپا شد، خدای متعال بعد بعضی از بزرگان اهل معرفت و بینش گفتن به برکت همین خدا برگردوند، در حالی که قطعی شده بود، خارجی ها محاسبه کرده بودن، ژاپنیا گفته بودن، غربیا گفته بودن، همه دیگه قطعی، یعنی هم از راه ظاهری قطعی گفته شده بود، هم اهل باطن گفته بودن قطعیه و خدا برگردون. الانم مناسبت بسیار خوب است، در آستانه فاطمیه هستیم و انشاءالله بیش از سالهای دیگه پر رونق‌تر، گرم‌تر، جدی‌تر قدر بشناسیم و مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شایستگی در همه این فاطمیه هایی که پی در پی خواهد بود پر رونق و با حال با معنویت برگزار کنیم انشاءالله. با امیدواریم خدای متعال عنایت کنه به برکت این بانوی بزرگوار که مظهر رحمت للعالمینی پیغمبر اکرمه، چون میدونید روایت داریم که پسر نعمته، دختر رحمته. بنابراین اگر پیغمبر اکرم رحمت للعالمینه، رحمت للعالمینی پیغمبر مظهرش فاطمه زهرا سلام الله علیها است. بنابراین ان شاء الله بتونیم مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها رو خیلی گرمتر، خیلی جدیتر، خیلی شایسته‌تر برگزار کنیم، قدم برداریم به سمت معرفت حضرت زهرا سلام الله علیها در حد ظرف کوچک وجودی خودمون، اقتداء به حضرت زهرا سلام الله علیها زن و مردمون در حد ظرفیتی که داریم، تا انشاءالله به برکت مجالس حضرت زهرا سلام الله علیها و بهره‌گیری از انوار فاطمی خدای متعال ترحمی کنه و اگر عذابی مقدر شده این رو برطرف کنه. نکته آخری که عرض بکنم اینه، ببینید اولا این که گفتن زلزله میاد، حالا چه اهل باطن چه اهل ظاهر، اینا در واقع همه چیز رو که از پشت پرده نمیبینن که، حالا اونایی که محاسبات علمی و نمیدونم ژئوفیزیک و امثال اینها دارن، اینا هم علمشون محدوده و خطا پذیره، نسبیه. اونایی هم که اهل بینشای باطنیه، اونا هم دامنه نگاهشون محدوده. بنابراین این که ما بگیم قطعی و 100% الان میشه گفت که حتما زلزله واقع خواهد شد، اینجوری نیست. میشه گفت با احتمال بسیار قوی، هم محاسبات علمی اینجوری میگه، هم اهل باطن چنین احتمال قوی رو میدن، اما نمیشه گفت قطعیه. پس اولا قطعی بودنش رو نمیشه روش قسم خورد، این رو بگیم. اما احتمال قویه، هم از نظر علمی، هم از نظر حالا اونهایی که اهل بصیرت. اما این نکته رو ببینیم، اصلا قطعی، تقدیر قطعی الهی باشه، یه اصلی ما تو شیعه قائلیم بهش میگن اصل بداء، یعنی خدای متعال صاحب اختیاره. قالت الیهود و ید الله مغلوله، یهود میگفتن بله خدا نظام کائنات رو طراحی کرده، برنامه ریزی کرده و این نظام به جریان افتاده دیگه، دستای خدا تو قل و زنجیره، دستای خدا بسته است، دیگه نمیتونه دخالت کنه، اتفاقاتی که برنامه ریزی شده یکی بعد از دیگری رو خواهد داد. قرآن فرمود چی؟ فرمود قلت ایدیهم و لعنو به ما قالو بل یداهو مبسوطتان ینفق و کیف یشا، فرمود دست خودشان بسته باد، نفرین بر اونها با این سخنی که گفتن راجع به خدا. دستای خدا بازه، هر لحظه میتونه هر کار بدون سابقه ای را انجام بده. و روایات اهل بیت به ما فرمودن که خدا بندگی نشد به هیچ صورتی اون گونه که با بداء بندگی شد. باور کنیم که مقدرات قطعی خدا بداء برداره، کار از دست خدا که بیرون نرفته که. همون کسی که دستور داده این اتفاق بیفته، همون میتونه دستور بده نیفته. رخدادهای عالم بداء برداره با نگاه معرفتی شیعه. هیچ چیز منجز و قطعی که خدا زورش بهش درسه وجود نداره تو نظام کائنات. بنابراین خدا میتونه تقدیر رو برگردونه. نمونه هاش رو نشونتون دادم تو روایاتی که راجب صدقه بود، راجب استغفار بود، راجب دعا بود. دیدید چه جوری فرمودن که برمیگردونه؟ راجب توسل به اهل بیت بود، خصوصا راجب زلزله و زلازل. بنابراین حتی اگر قضا و قدر قطعی الهی باشه، باز هم خدا دستش باز. چقدر روایات داریم پیامبری اومد دید مثلا مجلس عروسی برپاست، او پیامبر خدا فرمود که به اصحابش که همین جایی که می‌دونیم شب مجلس عروسی فردا صبح مجلس عزاست. خب رفتن رد شدن، فردا با همون پیامبر این اصحاب داشتن رد می‌شدن، دیدن نه هیچ مجلس عزایی هم برپا نیست فردا صبحش. از کردن یا نبی الله داستان چیه؟ شما فرمودین فردا اینجا مجلس عزاست. حضرت فرمود میریم داخل. رفتن داخل، خب این زن و شوهر جوان اونجا بودن و فرمودن که شما دیشب چیکار کردین؟ داماده گفت که یا نبی الله حقیقتش اینه، یه فقیری اومد دل من سوخت به حالش، یه پیر مرد فقیری آمد، من یه مبلغی بهش صدقه دادم. حضرت فرمود همین؟ بله مقدر بود که صبح جنازه شما دو تا رو از تو این رخت خواب بلند کنن. بعد حضرت دستور داد به اصحابش رخت‌ها رو بلند کنین، رخت‌ها رو بلند کردن، یک افعی سمی بزرگ زیر رخت خواب خوابید. فرمود اون صدقه اینو درد. ببین بدا میشه، حتی پیغمبر خبر میده قطعا این اتفاق خواهد افتاد، ولی پیغمبرم بالاخره اون بهرگ آخر اون رو خدا برای خودش نگه داشته، دست هم بیام نیست. خلاصه پس خدا میتواند تقدیر قطعی رو هم برگردانه، اما خدا میتواند ما هم باید بهانه جور بکنیم. بله میتواند، اما چرا بکنه؟ یه چرایی هم میخواد، یه بهانه ای ما باید فراهم کنیم. واقعا هممون بریم سراغ توبه، از مدیران سیاسی، وکلای تقنینی، قضات نمیدونم سیستم قضایی، کارمندان اداری، تجار و کسبه، نمیدونم مردم کوی و برزن، همه بریم نسبت به اون چه که کردیم و عادت هم کردیم، قبحش هم برامون ریخته، این ظلم ها، این خلافکاری ها، همه بریم واقعا متنبه بشیم. راستش خدا هم که میدونی گول نمیخوره که دروغکی به خدا بگیم خدای ما راستش متنبه شدیم، ما دیگه تصمیم داریم نکنیم، ما ولی پشت بردم که تصمیم داشته باشیم ادامه بدیم. نه، راستراسی بریم استغفار کنیم، راستراسی تصمیم بگیریم رویه‌مون رو تغییر کنیم، هممون استغفار کنیم، هممون نویسندمون، سخنرانمون، معلممون، منبریمون، نمیدونم امام جماعتمون، کاسبمون، کارمندمون، هممون بریم، دانشجومون، دانش آموزمون، جوونمون، میانسالمون، پیرمون، همه بریم راستوسی تصمیم بگیریم یه تغییر ربیعه اساسی بدیم و استغفار کنیم. به خدا میپذیره. استغفروا ربکم انه کان غفارا. خدا غفاره، میپذیره خدا. بعدم دعا کنیم، راستوسی بریم تو خلوت‌های دعا. الحو، امام علیه السلام فرمود مسررانه با الحاح دعا کنید، گریه کنید، زاری کنید، از خدا بخواید مجالس دعا برپا بشه. خدا برمیگردانه. صدقه بدیم. اینقدر بی تفاوتی نسبت به آدمای فقیر، آدمای تهیدست، آدمایی که دارن رنج میبرن از فقر، آدمای آبرومند. یحسب هم الجاهل و اغنیا امن التعفف، اینقدر عفیفند، صورت خودشونو با سیلی سرخ نگه میدارن که کسایی که نمیشناسن فکر میکنن اینا چقدر آدم های متمبلی هم هست، اما از فقر رنج میبرن، همش به فکر خودمون و حساب بانکیمون و نمیدونم مدل ماشینمونو بالاتر ببریم، خونمونو بزرگتر بکنیم، نمیدونم زر و زیورمونو گران قیمت تر بکنیم، امثالی حرفا نباشیم. یه ترحمی کنیم به فقرا، به نیازمندان، به تهی دستان، تا خدا هم ترحم کنه به ما. و بعدم بریم جدی سراغ توسل به اهل بیت. با امیدواریم خدای متعال با این بهانه فراهم کردن، ولی اینا علت که نیست، خرابکاری ما یکیش کافیه برای اینکه ما مستحق نابودی به تلخترین و سختترین عذاب ها بشیم. اما اینا بهانه از خدا، در واقع دنبال بهانه میگرده که بازم عذاب رو برگردونه، ولی این بهانه هر رو لااقل فراهم کنیم انشاءالله. امیدواریم خدای متعال همه ما رو از خواب غفلت بیرون بیاره و با معارف عمیق قرآن و اهل بیت آشنا کنه و از این خودباختگی در برابر بینش‌های غربی و نگاه‌های غربی و نوع زندگی غربی صاحب اندیشه‌های ما رو، صاحب منصب‌های ما رو نجات بده و انشالله به ما هم توفیق بده توبه عمیق بکنیم، دعا بکنیم، صدقه بدیم و توسلات خالصانه‌ای در خانه اهل بیت علیهم السلام داشته باشیم و به برکت اینها انشالله خدای متعال این عذابی رو که احتمال قوی داره در نزدیکی او قرار گرفته باشیم، مثل بارهای گذشته که خدا عنایت کرد و برگردوند، این بار هم برگردانه. به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه.